با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت معارف افغانستان از تمامی جوانب خواسته که در داخل یا نزدیکی نهادهای آموزشی پوسته های نظامی نسازند. بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب ولسی جرگه را میکشد، اما مجلس هنوز هم درگیر جنجال های داخلی است و هیئت اداری مشران و جرگه میگوید برای مشکلات صدور ویزا برای شهروندان افغانستان در سفارت پاکستان باید راه حل جستجو شود. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها بعد دنبال درگیری دیروز در شورای ولایتی هرات، دروازه این شورا تا انجام تحقیق بسته خواهد ماند. افراد ناشناس مکتب را در حومه های شهر غزنی سوختاندند و ولیعهد عربستان سعودی به صورت مستقیم ایران را به حمله بر نفتکش ها در خلیج عمان متهم کرده است. مشروع خبرها. مقام‌های محلی میگویند تا معلوم شدن نتیجه تحقیق در مورد درگیری روز شنبه در شورای ولایتی هرات، دروازه این شورا بسته خواهد ماند. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند که محافظان کامران علیزایی رئیس این شورا روز گذشته با یک عضو دیگر شورا درگیر شدند. در نتیجه تیراندازی 3 عضو شورای ولایتی هرات و نیز 2 محافظ آقای علیزایی زخمی شدند. جزئیات بیشتر معلوم نیست. افراد ناشناس مکتب را در حومه های شهر غزنی سوختاندند. محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که مکتب محلی دخترانه و پسرانه بود. او گفته که دفتر اداری و لابراتوار مکتب سوختند. انگیزه ی رویداد صبح شنبه معلوم نیست، اما رئیس معارف غزنی گفته که مکتب در یک خانه کرایی نزدیک یک پسته امنیتی موقعیت داشت. تا هنوز هیچ کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید 3,700,000 کودک بین 7 ساله تا 17 ساله از رفتن به مکتب ها به بهره ماندند. نامنی و جنگ از موانع عمده بر سر راه گفته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در چهارمین بازیش در جام جهانی کرکت از آفریقای جنوبی شکست خورد. این رقابت در منطقه کادف ویلز روز شنبه برگزار شد. آفریقای جنوبی با 9 ویکت برنده این بازی شد. قرار است بازی بعدی افغانستان با انگلستان میزبان در شهر مانچستر به روز سه شنبه برگزار شود. به همین ترتیب انتظار می رود کرکت بازان افغان در 22 جون در برابر همتایان هندیشان و در 29 ماه جون هم در برابر تیم پاکستان به میدان بروند. امروز در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2019 قرار است تیم های هند و پاکستان به مسافه هم دیگر بروند. بیش از 500 میلیون تن منتظر دیدن بازی میان دو کشور رقیب هستند. تیم کرکت هند به رهبری ویرات کوهلی بازی میکند. تا اکنون تیم هند 2 بازی را برده است. تیم کرکت پاکستان به رهبری سرفراز احمد تنها 1 برد دارد و 2 باخت. رقابت میان هند و پاکستان در ورزشگاه اولد ترفورد برگزار می شود. انگلستان و ویلز میزبان این جام جهانی هستند. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ولیعهد عربستان سعودی به صورت مستقیم ایران را به حمله بر نفتکش‌ها در خلیج عمان متهم کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان گفته که کشورش به هیچ تهدید بر ضد منافع مردم عربستان سعودی بی پاسخ نخواهد ماند. بن سلمان در یک گفتگو با روزنامه شرق الاوسط که امروز نشر شد همچنان گفت رژیم ایران به سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن توجه نکرد و در حالی که او در تهران بود بر 2 تانکر نفت کش که یکی از ژاپنی بود حمله کرد. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفت در منطقه جنگ نمیخواهد، اما اگر منافع کشورش با خطر روبرو شود از اقدام متقابل عقب نشینی نخواهد کرد. تاجیکستان و چین 18 توافقنامه دو جانبه را به هدف تقویت روابط میان دو کشور امضا کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای چینیش شی جین پینگ پس از دیدارشان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به روز شنبه این توافقنامه ها را امضا کردند. موافقتنامه ها مشمول مبارزه با تروریسم، سرمایه‌گذاری، زراعت و تجارت مشترک میان دو کشور می شوند. رئیس جمهور چین در نشست سران آسیا نیز اشتراک می کند. پیش از این سفیر چین در تاجیکستان گفته بود که حجم مبادلات تجارتی میان دو کشور در سال 2018 به 1.5 میلیارد دلار آمریکایی می رسید. و اوکراین نخستین لقب قهرمانیش را در جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال به دست آورده است. بازی نهایی این جام روز شنبه در پولند برگزار شد. اوکراین کره جنوبی را 3-1 شکست داد. دروازه‌بان اوکراین اندری لینن که با ریال مادرید قرارداد امضا کرده، دروازه‌بان برتر این بازی‌ها شناخته شد. پایان خبرهای این ساعت. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:06 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه ساعت با شما خواهیم ماند. وزارت معارف افغانستان از تمامی جوانب خواسته که در داخل یا نزدیکی نهادهای آموزشی پوسته های نظامی نسازند.
با معارف به عنوان یک اداره سیاسی، یک اداره نظامی نباید برخورد شود.
بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب ولسی جرگه را می کشد، اما مجلس هنوز هم درگیر جنجال های داخلیش است.
مردم افغانستان فعلا در گروگان است. مردم انتظارات زیادی از این دوره پارلمان داشت، ولی انتظارات مردم متاسفانه به یأس مبدل شد.
مشران جرگه میگوید برای مشکلات صدور ویزه برای شهروندان افغانستان در سفارت پاکستان باید راه حل جستجو شود. صنعت نگین تراشی در هرات به فراموشی سپرده شده، بازار در دست مواد بی‌کیفیت.
وضعیت کار مبالغه که ما کار یلا کنیم و فرار کنیم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. برخی خانواده‌ها در عرصه کاری از دخترانشان حمایت گسترده می‌کنند.
خوشبختانه فامیل از هر نظر من حمایت می‌کنند. حتی مادرم گفتند که تو برو پارک خینه بکش.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. وزارت معارف افغانستان بار دیگر از طرف‌های درگیر جنگ خواسته که در داخل یا نزدیکی نهادهای آموزشی پوسته‌های نظامی نسازند. نوریا نصحت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وضعیت جنگی اثرات منفی بر روند آموزشی در افغانستان بر جای گذاشته است. به تازگی حدود 12,000 شاگرد در یک منطقه ولایت لوگر برای چند روز از آموزش باز ماندند. مشکل اصلی ایجاد پوسته های امنیتی در یک منطقه رهایشی گفته شده. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
وزارت معارف افغانستان ایجاد پوسته های امنیتی در نزدیکی و داخل مکتب ها در افغانستان را مشکل جدی فراروی روند آموزش در این کشور می داند. نوریا نزهت سخنگوی این وزارت شام شنبه 15 ماه جون در یک گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نه تنها افراز پوسته های امنیتی در مکاتب ما، در جوار تأسیسات ما، بلکه خود وضعیت جنگی حاکم در افغانستان هم تأثیر فوق العاده منفی خودش روی ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی بر جا مانده.
هفته گذشته دست کم 8 مکتب در قریه دهنو ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر پس از اعتراض مردم محلی با آنچه که استقرار پوسته های امنیتی در محله های رهایشی خواندند بسته شد. حدود 12,000 شاگرد در 3 مکتب دخترانه و 5 مکتب پسرانه در این منطقه ولایت لوگر تقریبا 1 هفته از آموزش بی بهره ماندند. مقام های امنیتی هنوز در این مورد چیز نگفتند، اما شاپور عرب سخنگوی ریاست معارف لوگر روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتب ها پس از تفاهم میان مقام های ریاست معارف و اهالی قریه دهنو برای شاگردان باز شده است. نزهت می گوید اعتراض مردم نباید دروازه های مکتب ها را ببندد.
با معارف با عنوان یک اداره سیاسی، یک اداره نظامی نباید برخورد شود. ما کاملا یک اداره بی‌طرف هستیم و نباید دروازه مکتب را مردم برای خود، برای فرزند خود، برای طفل خود نباید مسدود کنند.
نزد همچنین از طرف‌های درگیر جنگ بار دیگر خواست که در داخل و یا نزدیکی نهادهای آموزشی پست‌های نظامی ایجاد نکنند. به گفته او در مجموع 430 مکتب در تمام افغانستان عمدتاً به دلیل جنگ و ناامنی بسته ماندند. وزارت معارف افغانستان میگوید حدود 3,700,000 شاگرد بین 7 ساله تا 17 ساله به دلیل جنگ، ناداری و عناهای نادرست از آموزش بی بهره ماندند. از این میان به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد 60% از دختران در افغانستان از تعلیم و تربیت محروم شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ۹:۱۱ دقیقه به وقت افغانستان شد. برنامه این ساعت را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب ولسی جرگه را می کشد، اما مجلس هنوز هم درگیر جنجال های داخلی اش است. شمار از تحلیلگران سیاسی می گویند ولسی جرگه به بحران رفته و ادامه این وضعیت باعث تضعیف قوای مقننه در افغانستان خواهد شد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
نزدیک به یک ماه جنجال بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان می گذرد، اما این مجلس هنوز هم در سردرگمی به سر می برد. عرفان الله عرفان، یک تن از اعضای این جرگه، روزشنبه به رسانه ها گفت بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب ولسی جرگه را می کشد، اما بنبست به وجود آمده کارها را معطل کرده است و یفزود روند رایدهی به نامزد وزرا و نظارت از اعمال حکومت نیز متوقف است. در این حال برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند اگر بنبست به وجود آمده در ولسی جرگه نشکند، نقش قوی مقننه نزد مردم و نظام ضعیف می شود. لطیف نظری.
ادامه تنش و تشنج میان اعضای مجلس نمایندگان پیامدهای منفی زیاد میتونه در پی داشته باشه. اولا نقش قوی مقننه را تقلیل میده. وقتی که قوی مقننه ضعیف و ناکارآمد باشه، هیچگاه قوه مجریه و حکومت تمکین نخواهد کرد به خواستهای از اونا. و بحث دیگه ایستی این مثلا میتونه شکاف های اجتماعی رو در داخل افغانستان تشدید بکنه که به ضرر منافع ملی و ثبات سیاسی در افغانستان هست.
میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان رقابت کردند. در انتخابات ریاست ولسی جرگه میررحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای گرفتند، اما جنجال زمان برخاست که اصولی و هوادارانش گفتند که رحمانی آرای 50.1 را به دست نیاورده است. رئیس مقعد ولسی جرگه اعلام کرده بود که آقای رحمانی برنده شده است. در روز رأی‌گیری گفته شد 247 نماینده حاضر بودند که برنده باید 124 رأی را به دست بیاورد، اما برخی دیگر تاکید دارند که 244 رأی به صندوق ریخته شده است. در هنگام شمردن ورق‌های رأی‌دهی یک رأی که نقطه‌ای در آن درج شده بود باطل محسوب شد. طرفداران رحمانی این رأی را معتبر دانستند و مخالفان او این رأی را باطل می‌دانند. اعضای ولسی جرگه با گذشت نزدیک به یک ماه تا هنوز نتوانسته این بنبست را بشکنند و سرنوشت هیئت اداری به شمول رئیسشان را تعیین کنند. شمار از هواداران رحمانی از جمله ظاهر سالنگی نماینده مردم پروان در ولسی جرگه می گوید آقای رحمانی برنده است و به زودی به حیث رئیس ولسی جرگه کارش را آغاز خواهد کرد. اما در جهت دیگر کمال ناصر اصولی و هوادارانش تاکید دارند که انتخابات انجام شده ملغا است. از سوی هم شمار از اعضای ولسی جرگه که بی‌طرفند می گویند از این وضعیت نزد مردم خجالت زده شدند. اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در ولسی جرگه:
مردم افغانستان فعلا دگرگون است. مردم انتظارات زیادی از این دوره پارلمان داشت، ولی انتظارات مردم متاسفانه به یأس مبدل شد. خود ما بیخی بایست نماینده مردم واقعا ما میشرمیم که ما مشکل داخلی پارلمان حل کرده نتونیم، ما چی میتونیم که مشکل کل افغانستان حل بکنیم.
از سوی هم غلام فاروق مجرور نماینده مردم هرات در ولسی جرگه می گوید بیمان می رود که این تنش ها به برخورد های فیزیکی در داخل ولسی جرگه مبدل شود، که در آن زمان به گفته وی اختلافات و جنجال ها تا آخر دوره هفدهم ادامه خواهد یافت.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 به وقت افغانستان شد. سپاسگزارتان شنونده های عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری را ادامه می دهیم. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان می گوید برای مشکل صدور ویزا برای شهروندان در سفارت پاکستان باید راه حل جستجو شود. محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا به رادیو آزادی گفت که پاکستان می تواند صدور ویزا را به یک شرکت خصوصی واگذار کند. این خواست در حال مطرح می شود که روز جمعه یک ویدیو در رسانه های اجتماعی نشر شد که پلیس یک تن از مراجعین سفارت پاکستان را که ویزه می گرفت لتوکوب می کند. جاوید حسن زاده با معاون دوم مشران جرگه گفتگو کرده و نخست نظرش را در مورد این مشکل پرسیده است.
یک معامل خیلی وحشیانه، خیلی با قاطعیت این موضوع را ما تطبیق می کنیم. قطر ما قابل قبول نیست و مخاطب ما از پلیس و همچنان سرلوس رمالی است که موضوع خیلی جدی پیگیری بکند. یک واقعا یک کاری است که جبران ناپذیر است و در پالی از او این ما شاید یک روزه نیستیم، بلکه ما شاید از این قضای بارها در تمام افغانستان هستیم. از طوره که پلیس ما مجبور اجی هستیم که وزارت امور داخله، رهبری و سکتور پلیس ما یک برنامه سیمینار ایجاد بکنند و اینا را آگاهی داده باشند از وظایفشان، از برخوردشان با مردم.
در رابطه با می بیروبار یا ازدهامی که در سفارت پاکستان است، نظر به دیگر سفارت ها که سهولت ها وجود داره یا مثلا به این وضعیت ای قدر نیست، عامل از شما در چی میبینین و رای بیرون رفت چی است از نظر شما؟ چرا ای قدر ازدهام است؟ چرا ای قدر مشکلات زیاد است؟
ما فکر میکنم که اول رای بیرون رفت چی است، اگر نمی خواهند واقعا کار کرده باشند و اعتماد افغان را به دست آورده باشند، به یک شرکتی که اونا داده شود که طریق شرکت مانند ویزه هند اگه کار شود، ما فکر بکنم ما جلو فضا میگیریم و یک قدر بیزدی بیابری نمیشد. در غیر از او ما فکر بکنم خود از اینا اراده فساد دارن و در پشت قضیه اینا هم بیدخل هستن، همکار هستن. برین شما مراجعه بکنین کسایی که پول میدن بخیره براحتی و ظرف 3 روز نهایت 1 هفته ویزه میگیرن، ولی کسایی که پول نمیتن روزها، هفته ها، ماه ها منتظر هستن، نصفای شا میرن، بدبختانه ویزه اجرا نمیشد. سفارت پاکستان، جمع حکومت پاکستان، یک تعدادشان البته با اقتصاد متهم هستند و خودشان همکار هستند که باید با اقتصاد همکار بوده باشند و از یک قسمت اونا یک اندازه اقتصادی که دارن، برنامه‌ای که دارن، البته در فساد چوب خطی که دارن مقابلشان این پروسه را ادامه بدن.
یعنی از نظر شما ارتباط پلیس با سفارت چی است که مثلا پلیس مردم را لاتوکوب میکنه و در طور یک وضعیت یک مشکل به وجود میارد؟
خب به خاطر که اینا کسانی اول این پروسه که استخدام شده، البته یک تعدادشان اونا کسانی هستند که به مقابل پول استخدام شدن یا در پالی ازی که چوب خطی دارن با بعض مقامات کنان مقرر کردن و به یک قسم یک فضای خیلی خشن ایجاد بکنن که سرفدار ایجاد بکنن که مردم کمتر مراجعه بکنن و در طریق پولی که شرکت هایی که یا دکانه که در مونجا هست یا کمیشنکار هایی که مونجا هست با اونا مراجعه بکنن و پول اخذ بکنن. و در پالی از اینا کسانی یک تاش کسانی هستن که با داخل خود سفارت اینا در ارتباط هستن و می طریقه می تونن که از اون طریق به خیلی براحتی با مردم به مقابل پول ویزه بدن. ولی زمانی که یک سفارت زمینه فساد مجاز مساعد شود، بالاخره از بیرون هم یک حلقه ایجاد میشه که هم در داخل هم در بیرون بالاخره به خاطر اخذ رشوه با فضا ایجاد شده و با مردم با مشکل مواجه بکنند تا که از طریق ازوها که هستن از طریق پول اونا مشکل خود حل بکنند.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده عزیز، خبر کمی حالا به دست ما رسیده این که رئیس جمهور اشرف غنی سفرش را به انگلستان آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این سفر به دعوت رسمی حکومت انگلستان صورت گرفته و در آن گسترش روابط دو جانبه مورد بحث قرار می گیرد. همچنان نقش و حمایت بریتانیا از پروسه صلح افغانستان از مورد بحث خواهد بود. انتظار می رود در جریان این سفر رئیس جمهور غنی همچنان ضمن دیدارهای جداگانه با مقامهای بریتانیا بازی کرکت میان تیمهای ملی افغانستان و انگلستان را که در شهر مانچستر برگزار می شود نیز تماشا کند. البته جزئیات را در این مورد در برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنین. حالا 9:20 با وقت کابل شد نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. جعفر احمدی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دهل چاپ امریکا روی اهمیت نقش زنان در پروسه صلح افغانستان تمرکز کرده و نوشته است جهان به شمول ایالات متحده باید در کنار زنان افغان بیستد. به نوشته روزنامه تلاش ها برای شامل ساختن زنان در این پروسه احساس خوب ایجاد می کند. روزنامه می نویسد شمولیت زنان در پروسه صلح احتمال دستیابی به موافقتنامه در این مورد را زیاد می سازد و زمینه تداوم آن را فراهم می کند. دهل نوشته است ارزیابی های سازمان ملل متحد نشان می دهد زمانی که زنان در مذاکرات صلح نقش حقیقی داشته باشند موافقتنامه احتمالی صلح بیش از 15 سال ادامه خواهد یافت. در ادامه آمده است به همین دلیل کسب اطمینان در مورد مشارکت زنان در مسائل همچون صلح در افغانستان و کشورهای دیگر به نفع سازمان ملل است. در این اواخر روی نقش زنان در پروسه صلح افغانستان زیادتر تاکید می شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان 6 بار با نماینده های طالبان در شهر دوحه قطر در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. قرار است او برای 7 بار نیز با آنها ببیند. نشریه آنلاین گلوب پست مطلب را درباره موانعی درباره تطبیق واکسین بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان نشر کرده است. به نوشته نشریه با وصف آنکه واقعات مثبت بیماری پولیو در سالهای گذشته در افغانستان کم شده بود اما در سال گذشته میلادی 21 واقعه آن ثبت شده است. در ادامه آمده است که در سال 2011 میلادی 80 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود اما شمار آن در 2016 میلادی 13% کاهش یافت. به نوشته گلوب پست، طالبان در مناطق تحت ادارهشان مانع تطبیق واکسین پولیو بالای کودکان شدند. نشریه به ادعای شماری از رهبران مذهبی و روستان نشینان نیز توجه کرده که میگویند این واکسین کودکان را عقیم میسازد. نشریه به نقل از یار محمد یک باشنده قندهار نوشته است ملای روستایشان باور دارد که تطبیق واکسین ضد پولیو ایمان را ضعیف میکند. به نوشته نشریه، راضیه دخترک 3 ساله یار محمد که واکسین پولیو نشده، فلج و در یک کلینیک بستری شده است. نشریه نوشته است، تطبیق این واکسین بالای کودکان در عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی سبب شده تا این بیماری در این کشورها ریشه‌کن شود. به نوشته نشریه، تنها افغانستان، پاکستان و نایجیریا 3 کشوری هستند که همساله در آنها واقعات مثبت بیماری پولیو ثبت می شود.
ساعت 9:23 به وقت افغانستان شد. صدای مرا از رادیو آزادی مشنوید. نگین تراشان در ولایت هرات میگویند فروش سنگ قیمتی عقیق در این ولایت کاهش چشمگیری یافته است. به گفته آنها بازار نگین هرات در دست تولیدات مشابه و بیکیفیت کشورهای خارجی است. همکنون 300 تن در صنعت نگین تراشی در هرات مصروف کار هستند. با این وضعیت بیم آن وجود دارد که صنعت نگین تراشی در هرات به باد فراموشی سپرده شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات جزئیات می‌دهد.
صدای برش عقیق یکی از سنگ‌های قیمتی ولایت بادغیس افغانستان است. این سنگ توسط محمد عثمان یکن از نگین تراشان هرات پس از برش و سیکل دادن در انگشتر، گردنبند و بازوبند استفاده می شود. اما کارشان مانند سابق رونق ندارد و به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم توانایی خریداری سنگ عقیق را کمتر دارند.
و بالاخره یک وقت که ما این کار میکردیم که امین نگین چیزا همه که به خارج میره، به ایران میره، به چین، به پاکستان، به هر کجا توریست میام و توریست ها اینجا از ما خرید میکرد. وضعیت کار ما خوب بود، منتها فعلا نه، وضعیت کار ما با حالت یک ما کار یلا کنیم و فرار کنیم. این مرحله رگمال میزنه میشه
یک مرحله
سنگ عقیق از ولایت بادغیس به هرات جهت پروسس آورده می شود، اما ورود زیور آلات بی کیفیت خارجی باعث رکود صنعت سنگ تراشی در هرات شده است. محمد عثمان از حکومت می خواهد که جلو واردات سنگ‌های تقلبی زینتی را بگیرد.
جنس چین از پاکستان از هند اینا میه بی کیفیت میه، وقتی که میبینه ما یک دونه مورم میسازم مثلا میگم این 2000، میگم برو اون به 10 روپیه به ما میدم، اون جنس رو به 10 روپیه میده، اما جنس 2000 ما بیتر و مقبولتر هم از ولیکن قلبیه.
برش و پروسس سنگ عقیق در ایراد با دستگاه‌های ابتدایی انجام می‌شود. آماده شدن هر سنگ عقیق ساعت‌ها زمان می‌برد. عبدالقفور یک تن از فروشندگان این نوع سنگ می‌گوید که با ورود ماشین‌های پیشرفته قیمت سنگ عقیق کاهش خواهد یافت.
ماشین های پیشرفته هست که ما نمیتونم بخرم، توان ندارم. ماشین های معمولی ما داریم، به ماشین های معمولی میتراشیم. ماشین های پیشرفته تر هست که دولت بره ما کمک کنه ما از اینا بخریم، هم تولیدات ما بیشتر میشه، هم ارزون به حساب تمام میشه.
در گذشته تنها مردان کهنسال از انگشترهای عقیق در ایراد استفاده میکردند، اما رفته رفته جوانان نیز به این انگشترها علاقمند شده و از آن استفاده میکنند. امیر محمد شریف زاده و فیروز احمد دو تن از باشندگان هرات در این مورد میگویند
خودم کلکسیونی دارم که در حدود 100 دونه از این چیزهای خوبه که بگیرم میای عقیقای قدیمی از اینا میبرم ذخیره میکنم.
5 سال میشه که من از این دیگینا استفاده میکنم، کیفیت بالا داره، جنس خوبی داره، دیگه خودم رزیم والله، خودم هم شوق علاقه دارم از این دیگینای که کاکو جان میتراشونن.
صنعت نگین تراشی در هرات در حالت رکود قرار دارد، اما با حمایت حکومت و مردم از این صنعت جلو فراموشی این صنعت گرفته خواهد شد. همچنین با زمین‌سازی صادرات سنگ‌های پروسس شده قیمتی افغانستان، وضعیت اقتصادی شاغلین در صنعت نگین تراشی نیز بهبود پیدا خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حاصلات امسال باغ‌های معیاری در ولایت بغلان خوب بودن. 11000 باغ حدود 10 سال پیش در این ولایت ایجاد شدند و حالا محصول خوب می دهند. میوه‌هایی که از این باغ حاصل گرفته می شوند بیشتر در کشورهای خارجی خریدار دارند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
رئیس نعیم‌الدین باشنده کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان 8 سال قبل یک زمین خارعش را به باغ معیاری تبدیل کرد و نام آن را باغ بهشت گذاشت. حالا این باغ دارای اقسام و انواع میوه‌های برتر فصلی می باشد و زیادی آن از کشورهای خارج آورده شدند. رئیس نعیم‌الدین می گوید از زمین خارعش هیچ بود، ولی حالا از 200 نهالی که اینجا غرس کرده همه ساله حاصل خوبی برمی دارد.
امسال از سال گذشته امسال بهتر از خوب است. تو زمینی از ماه سور شروع میشه، شبتالوی جوزایی است، زردالوی جوزایی است، یک انگور یک وقت بعد باز میبرند، یکش میشه باز پسندند در تیرما میرسند.
این باغ یکی از 11000 باغ معیاری است که در سالهای اخیر توسط پروژه ملی باغداری وزارت زراعت در ولایت بغلان ایجاد شده است. انجینیر محمد غلام ملاخیل مسئول پروژه ملی باغداری وزارت زراعت میگوید با ایجاد چنین باغهای معیاری انقلابی در صنعت باغداری بغلان به وجود آمده و این ولایت بهتر از هر زمان دیگری دارای بهترین میوه‌های فصلی شده است.
نوی تکنولوژی منگه دیتو معرفی کردی، نوی ورایتی گانو معرفی کردی.
ما تکنولوژی جدید و ورایتی های جدیدی را اینجا به کار بردیم و همین سبب شد که حاصلات بهتر شود و مارکت های بغلان هم پر از همین میوه ها شود. ما در ولایت بغلان نزدیک به 11000 باغ معیاری یک جریبه برای مردم احداث کرده ایم که بیشترشان به ثمر رسیده است. و اینجا بازار میوه گزان در مسیر شهرهای خنجان دوشی ولایت بغلان است که مملو از همین میوه‌جات و فروشنده های آن راضی از فروشاتشان می باشند.
ایوب خان هستم، مسلک میوه فروشی است. اینمی تا که اینمی شفتالو و اینمی آلوبالو برآمده، کار ما بخیر نام خداست، کار ما خوب شده. اینمی امسال اینمی میوه ها اینمی شفتالو های بسیار رک پیوندی بسیار بامزه با لذت بامده. این گلاس هست، گلاس نو برآمده از اندراب، میوه اندراب است، در ایوالیان است، از خود خنجان است. 700 رو می‌خریم کیلو 1.5 سودا می‌کنیم.
بغلان ولایتی است آبدار و زراعتی. اینجا در هر قریه باغ‌های زیادی وجود دارند، اما با همان شیوه و میوه‌های قدیمی. ولی حالا هم سعی دارند تا باغ‌های سنتی و قدیمیشان را به باغ‌های معیاری که میوه‌های برتر و حاصل بالاتری دارند تبدیل نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سرخط خبرها در نیمه این برنامه. مقام های محلی میگویند تا معلوم شدن